أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه قبل گفتیم که میخوام روایات اهل سنت و روایات شیعه را در مورد سه طلاق در یک جلسه مقایسه کنیم، ولی اول باید محل تحریر نزاع بشه و ببینیم که فقهای اهل سنت در این باره چی میگن و فقهای شیعه چی میگن. من داشتم مسئله را از دیدگاه فقه شیعه بیان میکردم و آخر بحث ما هم به داستان علامه حلی رسید که این مسئله با زندگی نامی علامه حلی گره خورده. مرحوم مولا محمد تقی مجلسی دومین وجهی که برای ورود علامه حلی به مجلس سلطان محمد خداونده و به الجایتو نقل میکنه که چطور شد که علامه حلی حله را رها کرد و آمد به سلطانیه قزوین و چندین سال در معیت سلطان محمد خداونده بود و بعدم به عنوان مشاور فرهنگی او تعیین شد تا سال 712 که سلطان الجایتو فوت کرد. مرحوم علامه حلی در معیت او بود و بعد دوباره به حله برگشت و حتی در سفرهای گوناگون که علامه به همراه سلطان الجایتو می رفت، این سلطان دستور داده بود مدرسه سیار برای علامه تهیه کرده بودند. طلاب و شاگردانش را در هودج ها می نشان و در مسیرها مباحثه می کردند و وقتی که یک جای اتراق می کردند، علامه حلی به همراه اساتید بزرگی که در اون مدرسه علامه حلی جمع شده بود، علامه بزرگان مذاهب گوناگون را جمع کرده بود، از جمله قاضی عضدالدین ایجی که یکی از بزرگان اکابر اشاعره است، صاحب المواقف و شرح مواقف، صاحب مواقف، ایشون هم همراه علامه حلی بود. ملاحظه بفرمایید، مردم علامه حلی، فخرالدین حلی نقل میکنه در کتاب ایزاح الفواید خودش که ما این دو فرو را ابتدرم در معیت سلطان محمد خداونده در بستام شارود بر ما تدریس کرد. 40 صفحه جلوتر که میره در ایزاح الفواید می نویسه که این فرو را پدرم در سرخس در مسیر مرو در معیت سلطان محمد خداونده بر ما القا می کرد و اونجا در کتاب ها نوشتن که غرفه هایی و چادرهایی که از پشم و موی تهیه شده بود، اینا به صورت خیلی مستقل و آماده تهیه بود، تهیه کرده بودند و اینا را نصب می کردن و کلاس بود. وجه دومی که مرحوم مولا محمد تقی مجلسی نقل می کنه در روضات الجنه در کتاب روضات المتقین برای اینکه چه چیزی باعث شد که علامه حلی به دستگاه سلطان محمد خداوند آمد، وجهی که مرحوم مولا محمد تقی مجلسی نقل میکنه این جهت بود که میگه خب اصلش که همین مطلبی بود که در حقیقت سلطان مغول زنش رو سطلاقه کرده بود، اما داره که در اون صورت اول، در صورت اول دعوت کرد، من این تیکرا فراموش کردم اونجا بگم، در صورت اول دعوت کرد و خودش آوازه علامه حلی رو شنیده بود، از علامه حلی دعوت کرد و علامه حلی کتاب نهج الحق خودش را که تازه تألیف کرده بود برداشت و آمد و وارد مجلس سلطان محمد خداونده شد. اما در این منقول دوم اینه که نه، اصلا این جریانی که اتفاق افتاد همچی جلسه و اینا نبود، بلکه مرحوم علامه حلی سلطان محمد خداونده، من در اینجا خلط مبحث کردم، دوباره مطلب رو تصحیح میکنم، یک نقل اینه که وقتی که در واقع زنش را سطلاقه کرد حاکم مغول، اون رئیس نظمیه و رئیس نظامی های حاکم مغول به سلطان محمد خدا بنده گفت که آقا یک فقیهی در حله هست که این سه طلاق را یک طلاق میدونه. بلا فاصله سلطان محمد خدا بنده دنبال علامه حلی فرستاد و او را آورد. این یک. اما نقلی که مرحوم مولا محمد تقی مجلسی میکنه با این قیده که میگه که از گوشه کنار بارها به سمع سلطان محمد خداونده رسیده بود این مطلب که فقهای حله و فقیهان برجستهی در حله هستند، اما اونا مذهبشون با این مذاهبی که اطراف سلطان محمد خداونده هستن فرق میکنه. بلزاخ چون مرد فرهنگ دوستی بود و علاقه به فرهنگ داشت، خیلی دوست داشت که از درباره این فقهای حله هم مطلع شود. لذا سوال کرد، کنکاش کرد، بررسی کرد، جستجو کرد. گفتن که بزرگ حله شخصیتی است به نام علامه حسن ابن یوسف ابن مطهر حلی. او نامه ای نوشت و در واقع رسولی را فرستاد و از علامه حلی دعوت کرد و علامه حلی آمد به سلطانیه غزوی. و خب از قضایایی که در دوره‌ای که علامه در غزوین بود اتفاق افتاد، یکی که بسیار در واقع علامه را بزرگ جلوه داد همین جریان سه طلاق بودن زنش بود که این قضیه را هم در دنباله او علامه حلی حل کرد. ببینید به هر حال علامه حلی به خاطر این جریان وارد دستگاه مغل شد و اون چرا که در کتاب ها نقل میکنن این طوریه و علامه در اون مجلس اعلام کرد که بر اساس فقه علی ابن ابی طالب علیه السلام سه طلاق یک طلاق حساب میشه. لذا زن شما بر شما حرام نشده، این یک طلاق. عده تمام بشود در عده میتونید رجوع کنید و اگر عده هم تمام شده باشد میتونید با عقد جدید او را به خانه خودتون بیاورید. و اینجا بود که فقهای مذاهب گوناگون در واقع چپ علامه حلی را برداشتن. برگردیم به اصل مسئله. من الان نظریه شیعه را درباره این فرع فقهی خوب توضیح دادم. شیعه معتقد است که سه طلاق در یک مجلس بدعت است، حرام است تکلیفاً، ولی در این که آیا یک طلاق حساب میشه یا نه دو نظریه وجود داره. سید مرتضی میگه نهی دلالت بر فساد میکنه، پس حکم وضعیش هم فساده. اما مشهور بین فقها میگن نه، در اینجا در حقیقت نهی در معاملاته و نهی در معاملات مبنای اصولی اینه که موجب فساد نیست. اون نهی که موجب فساد میشه در عباداته، اونم به شرط این که به خود عبادت تعلق بگیره. مثلا فرض میکنیم که لباس نمازگزار از لباسی باشد که شارع مقدس فرموده لباس را استفاده نکن، از حیوان حرام گوش باشه، پوست سگی که دباغی شده است برداره و بایش نماز بخونه، این نماز باطله، چون نهی تعلق گرفته به عبادت و اونم به چیزی که در خود عبادته. اما اگر چنانچه نهی تعلق بگیره به چیزی که بیرون عبادته، مثلا فرض میکنیم شارع مقدس فرموده وقتی نماز میخونید به نامحرم نگاه نکنید، اتفاقا نامحرم رد شد و نگاه کرد، فقها میگن نمازش درسته اما گناه کرده، چون نهی در عبادت هست ولی نهی در خارج عبادته، به جزئی در اندرون عبادت تعلق نگرفته. پس ببینید این بحث اصولی بحث مفصلی است که نهی در معاملات موجب فساد نیست، نهی در عبادات موجب فساده، نهی در عبادات هم هر نهی موجب فساد نیست، برخی نهی ها موجب فساده. خب این نظریه فقه شیعه مذهب جعفری که روایتش رو اتفاقا از رسول خدا هم خوندیم، از امام صادق هم خوندیم. اما در مقابل نظریه معروفی که در فقه اهل سنت وجود داره، نظریه احنافه. احناف میگن اگر چنانچه کسی زنش را در یک طهر طلاق داد، یعنی دو طلاق انجام داد، سه طلاق انجام داد دفعتن واحده، در واقع این چنین کسی که در واقع طلاقهای گوناگون را در یک حالت انجام بده، این گناه کرده، عصیان کرده، اسم برای او واقع شده، یعنی حکم تکلیفیش حرمته، حکم تکلیفیش حرمته، الا این که این طلاق واقع میشه. مالک هم تقریبا همین نظریه را داره و از شافعی دو قول نقل شده در واقع. خب ملاحظه بفرمایید، الان اینجا فتوای معروف و مشهور در میان اهل سنت همون فتوای ابو حنیفه هست که ابو حنیفه میگه اگر چه گناه کرده، یعنی فعل محرمن، کار حرامی انجام داده، و عصا اسیان کرده و اثمه در واقع گناه کرده، الا اینکه این طلاق واقع میشه، و مالک هم همین مطلب را گفته. البته من از بعضی کتاب‌های فقهی اهل سنت که حالا باز ممکنه برای جلسه بعد دوباره نگاه کنم و این را خدمت دوستان متقن‌تر بگم، به ذهنم این بود که ابو حنیفه حتی نه وضعاً باطل میدونه این طلاق را و نه در واقع، بله در اون در طلاق در حال حیزه، مسئله دیگری است در واقع، خلط مبحث نشه، مسئله دیگری است در واقع. طلاق در حال حیز آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ ابو حنیفه نظرش اینه، میگه طلاق در حال حیز هم حلال است، یعنی تکلیفاً حرام نیست، و هم واقع می شود. الان بحث ما چیز دیگری است، نه شوهر زنش رو در حال طهر طلاق داده، اما سوال اینه که آیا در حال طهر سه طلاق را انجام داده، دو تا طلاق را انجام داده؟ این دو تا طلاق ابو حنیفه میگه کار حرامی کرده، تکلیفا حرامه، اما در واقع در خارج واقع میشه، یعنی واقعا سه طلاق حساب میشه. و اینجاست که این بحث کلی بین در واقع اهل سنت و بین شیعه شروع میشه. ببینید من کتاب دوستان رو حواله میدم به سنن نسائی جلد 6 صفحه 142. سنن نسائی گفتیم از سننهایی است که در باب روایات فقهی خیلی رندتره، نظم بهتری داره، روایاتش کاملتره، مفصلتره، و مخصوصا شرحی از مولا جلال الدین سیوطی هم بر این کتاب نوشته شده که همراهش چاپ شده، و حاشیه‌ای هم از یکی از علمای بزرگ هند به نام سندی که هم حاشیه‌ای بر کتاب صحیح بخاری داره، صحیح البخاری به حاشیه سندی، و هم حاشیه‌ای بر سنن نسائی داره. نگاه کنید روایتی را نسائی نقل میکنه که ببینیم این روایت در واقع در زمان رسول خدا خود اهل سنت این سه طلاق را چگونه نقل میکنن. من میخوام برای دوستان توضیح بدم، منقولات روایی از اهل سنت یک چیزه، یعنی سه طلاق یک طلاق حساب میشه، اما فتاوی فقهای اهل سنت ابو حنیفه و اتباعش چیز دیگری است. و این عجیب است که خود علما هم اقرار دارن، میگن چه کار کنیم در این باب. سرمنشأ این که فقها آمدن این فتوا را دادن برمیگرده به یک حکم و فتوای خلیفه ثانی، برمیگرده به فتوای خلیفه ثانی که خلیفه ثانی سه طلاق را در یک جلسه سه طلاق دانست. ما روایاتش رو میخونیم و این بسیار معضل مهمی است که چطور شد که اونها سنت رسول خدا را رها کردن اما سنت خلیفه ثانی را گرفتن. مثل اون چه که در جلسات قبل گفتیم، نماز تراویح در زمان رسول خدا به جماعت خوانده نمیشد، نمازهای مستحبی، اما الان که زمان خلیفه ثانی رسید نمازها را به جماعت میخوانند. ببینید این بدعته، خود خلیفه ثانی هم گفت بدعته، بلکه نعمت البدعه، چه خوب بدعتی هم هست. حالا اجازه بدید روایات رو بخونیم، خود منقولات اهل سنت چیه، بعد به کم کم این قضیه رو بریم جلو. من در این مجموعه روایاتی که میخوام بخونم و مطالبی که در این زمینه استفاده میکنم از کتاب کنز العرفان فی فقه القرآن. کنز العرفان دو تا چاپ داره، یک چاپ جدید آمده از این کتاب که مجمع تقریب جهانی چاپ کرده در دو مجلد، اما یک چاپی هم قدیم چاپ شده، تصحیح آقای محمد باقر بهبودی و مکتبت المرتضویه چاپ کرده، مکتبت المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، که خیلی از آثار جعفریه و مذهب جعفریه رو این مکتبت المرتضویه چاپ کرده. بسیار مرد شریف، عالم و دانشمندی بود که به احیاء آثار اسلامی پرداخته بود، مبسوط مرحوم شیخ طوسی را چاپ کرده، کتاب کتاب کنز العرفان را و کتاب‌های دیگر. این کنز العرفانی که در واقع مکتبۃ المرتضویه چاپ کرده تعلیقات بسیار ارزشمندی داره، گاهی تعلیقات چندین صفحه میشه، که این تعلیقات به وسیله مرحوم آیت الله آقای محمد باقر، سید محمد باقر شریف زاده گلپایگانی، در اون اوائل قبل از انقلاب، اوائل انقلاب و قبل از انقلاب مرسوم بود که در واقع بسیاری از دانشمندان وقتی کتاب ها را چاپ می کردن تعلیقه می زدن. مثلا شما ملاحظه بفرمایید مرحوم استاد علی اکبر غفاری من لا یحضره الفقیر را چاپ کرده در 4 مجلد که جامعه مدرسین چاپ کرده این کتاب را، ما می بینیم تعلیقات فراوان داره. یا همین آقای شریفزاده گلپایگانی چند کتاب را چاپ کرده، تفسیر آیات الاحکام استرابادی را چاپ کرده، مسالک الافهام مرحوم فاضل جواد را چاپ کرده، کنز العرفان فاضل مقداد را چاپ کرده، که اینا را همون همه را همین مکتبۃ المرتضویه چاپ کرده، در تمام اینا هم تعلیقه زده، تعلیقات مفصل. یا مرحوم آیت الله آقای قاضی طباطبایی اولین امام جمعه شهید تبریز، این بزرگوار میبینیم کتاب کلامی مرحوم فاضل مقداد را تصحیح کرده و بر کتاب کلامیشون خیلی تعلیقات جالب زده. یا بسیاری از کتابهایی که مرحوم بحرالعلوم در نجف چاپ میکرد، مثل الفوائد الرجالیه مرحوم بحرالعلوم، یا کتاب الفهرست شیخ طوسی، یا کتاب رجال شیخ طوسی و سایر کتاب ها، اینا تعلیقه می زدن. گاهی من ادعا می کنم به مراتب تعلیقات این کتاب ها مفیدتر از اون چی که در متن کتاب آمده هست، چون با توضیح کافی، با تعلیقه فراوان. اما متاسفانه در سالهای اخیر بعد از انقلاب این مؤسسات جدیدی که در تحقیقات کتاب ها وارد شدن، اینها سبکشون اینه که تعلیقات نباید همراه کتاب باشه، باید کتاب مؤلف را مجرد و برهنه چاپ کرد. لذا الان کتاب هایی که مؤسسه آل‌بیت چاپ میکنه تعلیقه نداره، کتاب هایی که مثلا فرض کنیم مجمع الفکر الاسلامی چاپ میکنه تعلیقه نداره، مؤسسه اسلامی ها کذا و هر مؤسسه دیگری تعلیقه نمیزنن. ظاهرا یک امر مجمع علی شده بین مؤسسات در واقع تصحیح متون که تعلیقات را و بلکه گاهی کتاب ها را چاپ میکنن و تعلیقات را حذف میکنن. من از این کتاب کنز العرفان که با تعلیقات مرحوم سید محمد باقر شریف زاده گلپایگانی چاپ شده خیلی استفاده کردم. حالا اون حدیث را از سنن نسائی میخونیم. ببینید، اخبرنا سلیمان ابن داوود، سلیمان ابن داوود سجستانی صاحب کتاب سنن نسائی، این که میگه اخبرنا، این اخبرنا اون ناسخ میگه، یعنی کسی که نسخه برداره، میگه سلیمان ابن داوود عن ابن وهب، به کتاب المحلای ابن حزم اگر مراجعه کنید همش میگه قال ابو محمد. شما همین کتاب کافی خودمون را اگر مراجعه کنید، اول کتاب کافی در کتاب العقل والجر نوشته قال اخبرنی محمد ابن یعقوب الکلینی. خب کتاب مال کلینی است ولی میگه اخبرنی، این را اون ناسخ میگه، یعنی شاگرد مرحوم کلینی. اخبرنا سلیمان ابن داوود عن ابن وهب قال اخبرنی مخرمه، مخرمه یکی از راویان اهل سنت، همون کسی است که اون حدیث در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما که معروف صحیح بخاری رو نقل میکنه، مخرمه یک عنادی با امیرالمؤمنین علیه السلام داشت، یک تعصبی داشت، ناسبی بود نسبت به امیرالمؤمنین، ولذا آمده برای حدیث فاطمه تو بضعت منی یک سبب ورود درست کرده. سبب ورودش هم در کتاب صحیح بخاری هست. پیامبر اکرم فرمود فاطمه تو بضعت منی، بعد گفته میدونید علتش چی بود؟ علتش این بود که حضرت علی میخواست دختر ابو جهل رو بگیره و برای دختر ابو جهل رفت خواستگاری کنه. بعد پیغمبر اکرم خبر شد، پیغمبر فرمود یا دختر من یا دختر ابو جهل، نمیشه دوتا باشه. و اونجا بود که پیغمبر اکرم فرمود فاطمه تو بضعت منی، این سبب ورود را این مخرمه اضافه کرده. و جعل کرده، به امیر المؤمنین نسبت داده که حضرت امیر رفت برای دختر ابو جهل خواستگاری، در صورتی که حضرت فاطمه علیها السلام در خانش بود، که این با شأن امیر المؤمنین علیه السلام و شناختی که مولا امیر المؤمنین از فاطمه داشت نمی ساخت. ببینید مخرمه عن ابیه از پدرش نقل میکنه، قال سمعت محمود ابن لبید، از محمود ابن لبید شنیدم که قال اخبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن رجل، درباره مردی خبر داد که طلق امرأته ثلاثه تطلیقات، زنش را سه طلاق داده جمیعا یک جا، فقام غضبان، پیغمبر ناراحت شدن، بلند شدن و ناراحت شدن که تو چرا سه طلاق را در یک جلسه انجام دادی؟ و فرمودن ایل عبا به کتاب الله، آیا بازی میشه با کتاب خداوند متعال؟ و انا بین اظهرکم، من در پیش روی شما هستم. من اینجا یک واژه را ایل عبا را دوباره توضیح میدم، در واقع ببینید و انا بین اظهرکم حتی قام رجلون و قال، یک مردی بلند شد و گفت اظهر، حالا این توضیح خودم هست در واقع، به کتاب المصباح المنیر فیومی اگر مراجعه نکنید نوشته اظهر جمع کلمه زهره، اما وقتی که گفته می شود مثلا فلانون بین زهرانیهم یا زهرانیهم یا بین اظهرهم، یعنی در پیش روی اونها، با او که زهر به معنی پشته، ولی وقتی که جمع بسته میشه و با این سبک استعمال میشه یعنی پیش روی شما، بین اظهرکم یعنی من در میان شما هستم. حتی قام رجلون، مردی بلند شد گفت یا رسول الله الا اقتلو، بکشم یا آقا را که همچی کاری کرده. خب ببینید این حدیث رسول خدا الان به صراحت میگه که سه طلاق را پیغمبر اکرم ناراحت شدن که در یک جلسه انجام داد و گفتن با کتاب خدا بازی میکنی. این کتاب سنن نسائی گفتیم اولا یک تعلیقی داره از مولا جلال الدین سیوطی در خب در 8 مجلد فکر میکنم یا 10 مجلد این سنن نسائی چاپ شده و یک تعلیقی دیگه از سندی داره، اون عالم هندی. اون عالم هندی یعنی سندی میگه ایول عبو به کتاب الله را احتمال داره ما به صیغه اسم معلوم بخوانیم بنا فاعل، یعنی ایل عبو به کتاب الله، آیا او آقا استهزا کرده به کتاب خدا؟ و ممکنه ما ای را مجهول بخونیم، همونطور که منم مجهول خوندمش، ایول عبا به کتاب الله، آیا بازی میشه با کتاب خدا؟ یعنی یستهزا به، استهزا بشه به کتاب خدا؟ و مراد به این کتاب الله منظور کدوم آیه است؟ همین آیه شریفه 229 بقره بود که خوندیم الطلاق مرتان. بعد از پیغمبر اکرم سوال شد و عین ثالث، فرمود او تصریحون به احسان، سومی دیگه او را رها کنه دیگه، بره دنبال کارش، این زن دیگه رها کنه بره دنبال کارش، دیگه هیچ راه بازگشتی وجود نداره مگر محلل بیا. ببینید معنای این حدیث چیه؟ معنای این حدیث اینه که تطلیق شرعی تطلیقتون بعد تطلیقه، یعنید این تطلیقه با تا میاد. ما در ثلاثی مجرد اگر خواسته باشیم مصدر مر بسازیم بر وزن فعله میسازیم، مثلا میگیم ضربته ضربتان یعنی یک ضربه، ضربته ضربتین یعنی دو ضربه. اما در مصدر ثلاثی مجرد مزید اگر خواسته باشیم مصدر مر بسازیم باید چیکار کنیم؟ به مصدر یک تا اضافه میشه. تو شرح لم اتفاقا این کلمه زیاد به کار میره، مرحوم علامه مرحوم شهید ثانی مصادر را گاهی با تحریمه تعبیر میکنه، تحریم را میگه تحریمه، این تحریمه که میگه یعنی یک الله اکبر، یعنی یک الله اکبر، دو تا الله اکبر نه، تحریمه در باب قرائت نماز و تکبیرت الاحرام. اونجا ملاحظه بفرمایید کلمه تکبیره کلمه تحریمه رو به کار برده، یعنی یک تکبیر، یک تحریم، یک الله اکبر. اینجا هم تطلیقتون بین تطلیقه، یعنی باید یک طلاق باشه، فاصله بشه، باز دوباره یک زمانی بگذره، باز طلاق بعدی. تفریق باید باشه دون الجمع، جمع نباید باشه، ارسال نباید باشه مرتن واحده. و این که در آیه شریفه آمده مثلا خداوند متعال فرموده الطلاق مرتان، شما برداشت نکنید یعنی در یک جلسه دو بار طلاق بده، نه، تثنیه در اینجا در حکم دو فرد نیست، تثنیه در اینجا در حکم تکراره، مثل این که خداوند متعال میفرماد ثم ارجع البصر کرتین، یعنی کرات، ای کرتن بعد کره، لا کرتینی که دوبار باشه، یعنی سبار نه، نه چهار بار نه، نه کرتن بعد کره، تکرار تکرار تکرار. پس ببینید دوستان عزیز، این حدیث شریف را ما الان از کتاب سنن نسائی خوندیم که به صراحت دلالت دارد بر اینکه طلاق در زمان پیغمبر اکرم در سه جلسه واقع می شده و پیغمبر اکرم به شدت مخالفت می کردن. ببینید آقا در واقع این که گفت که پیغمبر اکرم فرمود ایلعب به کتاب الله، در واقع اشاره به آیه شریف است که در تتمه همون آیه می‌فرماد لا تتخذوا آیات الله هزوا، آیات خداوند رو مسخره نگیرید، یعنی بیایید جمع کنید بین سه تا طلاق، بلکه طلاق‌ها رو از هم جدا کنید. خود آیه شریفه لا تتخذوا آیات الله هزوا در کتاب‌های تفسیری فرمودن یعنی جمع بین طلاق‌ها نکنید. بعدم اون آقایی که حاضر بود یکی از صحابه گفت الا اقتله، من بکشمش؟ چرا؟ چون در واقع فکر کرد که آقا با کتاب خدا بازی کرده و بازی کردن با کتاب خدا هم که کفر دیگه. سه طلاق رها یا در یک جلسه میشه انجام داد؟ گفتیم فقهایی هستن مثل ابو حنیفه متوفای 150، مالک متوفای 179، اوزایی که فقیه بزرگ شام بود، لیف ثمرقندی که فقیه مصر بود، این ستا میگن اگر کسی سه طلاق را در یک جلسه انجام بده بدعت، واقعا بدعت بی معنا که در زمان رسول خدا نبوده. اما شافعی و احمد و ابو ثور اینا گفتن حرام نیست، ولی اولا اینه که تفریق حاصل بشه. خب روایت چی میگه؟ روایت پیامبر ناراحت شد، فقام غضبان. ظاهر این روایت اینه که هم حرام است تکلیفاً و هم در خارج نباید واقع بشه. اما این فقها گفتن یا حرام تکلیفی است مثل ابو حنیفه و اوزاعی و مالک، و شافعی میگه که اگر حرام تکلیفی هم ندانیم اولا اینه که تفریق بشه، ولی واقع میشه، یعنی سه طلاق در یک جلسه واقع میشه. و به کم کم در دنباله بحث میگم این مطلب را که این فتوا که نقل میشه در واقع و فقهایی که این فتوا را دارن واقعا یک اجتهاد در مقابل نص کردن، و این دلیلش اینه که مرحوم سید شرف الدین عاملی در کتاب الاجتهاد و النص یکی از مصادیق بارزی که آورده اجتهاد در مقابل نص همین داستانه. من مطلب را نتونستم تموم کنم، همینجا مطلب را باقی میگذاریم و داریم دنبالی مطلب را نقل میکنیم. یعنی چه؟ یعنی روایات را میخونیم که در این روایات دلالت بر این داره که پیغمبر اکرم سه طلاق را یک طلاق نمیدونستن، بلکه سه طلاق را ببخشید سه طلاق را یک طلاق حساب میکردن، نه سه طلاق. و با این که سه طلاق در یک جلسه واقع بشه ناراحت می شدن، و آیه شریفه هم که به صراحت دلالت داره، حالا دنباله بحث هنوز دامنه داره، ما روایات اهل سنت را می خوانیم، روایات شیعه را انشالله می خوانیم به کم کم تا ببینیم بعد از سه چار جلسه حداقل این قضیه را خوب از آب در بیاریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.